اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا، یاران، همراهان، عزیزان، سلام و درود فراوان بر شما باد. نوشین مجاب هستم با گفتارهای رادیو تاجیکی در دوشنبه 19 مهر ماه، 4 ربیع الاول، 11 اکتبر در خدمت شما عزیزان همراه. امیدوار هستیم که در پناه خداوند بهترین لحظه ها نصیبتان باشد و از سلامتی کامل برخوردار باشید. یاران گرانقدر، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان، یاران، عزیزان، با گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی در دوشنبه در خدمت شما عزیزان هستیم. با تقویم تاریخ، تکرار گلبرگ، حکایت آیاها، تکرار آسیای مرکزی و بخش پایانی هم بخش سیاسی است. خوش آمدید به این بخش از گفتارهای رادیو تاجیکی در صبحگاه دوشنبه. بهترین ها را برایتان آرزو میکنیم. دعوت میکنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
منام و یادی خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز دوشنبه 19 مهر ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 4 ربیع الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق با 11 اکتبر سال 2021 میلادی. ۲۵۷ سال پیش در روزی 4 ربیع الاول سال 1186 هجری قمری، شیخ یوسف بهرانی، فقیه، محدث، محقق و نویسنده معروف قرن 12 هجری قمری در کربلا از شهرهای عراق درگذشت. او شرح حال خود را در مقدمه کتابش به نام لولوی بحرین آورده است. بر اساس نوشته های این کتاب بهرانی نزد پدرش خواندن و نوشتن و مقدمات علوم دینی را آموخت. سپس برای تکمیل تحصیلات رهسپار بحرین و مکه شد. وی پس از انجام فریضه حج به ایران آمد و از آنجا که ایران را محیط مساعد برای سکونت خویش یافت، در شهر فساد در جنوب ایران اقامت نمود و به کار تدریس، تحقیق و تألیف مشغول شد. در همین زمان او نگارشی مشهورترین کتاب فقهی خود به نام الحدایق الناظره را آغاز کرد. صد و شش سال پیش در روز 11 اکتبر سال 1915 میلادی، ژان هانری فابر دانشمند علوم طبیعی و از حشره‌شناسان معروف درگذشت. فابر در سال 1823 میلادی در فرانسه متولد شد و بعد از اتمام تحصیلات خود به تحقیق و مطالعه در علوم طبیعی پرداخت. او نخستین دانشمندی بود که درباره مکانیزم واکنش‌های غریزی جانوران و به خصوص حشرات برای حفظ حیاتشان به تحقیق جامع پرداخت و اطلاعات ارزشمند نیز به دست آورد. سی سال پیش در روز 11 اکتبر سال 1991 میلادی فعالیت سازمان امنیت شوروی مفصوم به کگیبه اندکی قبل از فروپاشی این کشور پایان یافت. کگیبه در سال 1954 میلادی با هدف مقابله با فعالیت‌های براندازی نظام کمونیستی شوروی تأسیس شد و وظایف همچون سرکوبی مخالفین حزب کمونیست و عملیات جاسوسی و ضد جاسوسی در داخل و خارج از شوروی را بر عهده داشت. کگیبه به تدریج چنان مقتدر شد که به مهمترین نهاد نظام شوروی تبدیل شد و در واقع مؤثرترین اهرام زمامداران شوروی برای سرکوب مخالفان و حفظ قدرت حزب کمونیست این کشور بود. کگیبه در داخل شوروی بسیاری از مخالفین نظام کمونیستی را از میان برداشت و تصفیه های خونین در داخل حزب کمونیست، نیروهای مسلح و جمعی هنرمندان انجام داد. پس از انحلال کگیبه وظایف آن میان دو سازمان اطلاعاتی روسیه تقسیم شده است که یکی بخش اطلاعات فدرال و دیگر بخش اطلاعات خارجی است. و 37 سال پیش در روزی 19 مهر ماه سال 1363 هجری شمسی استاد عبدالکریم امیری فیروزکوهی شاعر و محقق معاصر درگذشت. او در سال 1288 هجری شمسی در یکی از روستاهای اطراف فیروزکوه از شهرهای شمالی ایران متولد شد. استاد امیری فیروزکوهی سرودن شعر را از نوجوانی آغاز کرد و علاوه بر شعر با علوم و معارف اسلامی نیز آشنایی زیادی داشت. آنچه شعر او را از دیگر شاعران هم عصرش متمایز می‌کرد، شعور دینی حاکم بر اشعار اوست. امیری فیروزکوهی در انواع فنون شعری از جمله غزل و قصیده استاد بود. از او اشعار برجا مانده که نزدیک به 15,000 بیت آن در دو جلد به چاپ رسیده است. از دیگر آثار این شاعر گرانقد می توان به مقدمه مبسوط بر دیوان صاحب تبریزی اشاره کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز دوشنبه 19 مهر ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 11 اکتبر سال 2021 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر، تکرار برنامه گلبرگ را اینک شنونده باشید. گلبرگ
به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. ابراهیم ادهم خدمتکاری را استخدام کرد. ابراهیم از او پرسید: تو غذا چه می‌خوری؟ خدمتکار پاسخ داد: هر آنچه تو به من بدهی. ابراهیم گفت: چه چیز می‌پوشی؟ خدمتکار باز جواب داد: هر آنچه تو بر من بپوشانی. ابراهیم از خدمتکار پرسید: حداقل بگو نام تو چیست؟ او گفت: به هر نامی که دوست داری می توانی مرا صدا بزنی. ابراهیم گفت: چه کاری می توانی انجام دهی؟ خدمتکار جواب داد: هر کاری تو فرمان دهی. ابراهیم گفت: خیلی خوب، بگو بدانم اصلا چه درخواستی داری؟ او دوباره پاسخ داد: مرا با درخواست چه کار؟ من خدمتکارم و وظیفه‌ام اطاعت است. ابراهیم که این سخنان را از خدمتکار خود شنید و فروتنی او را در مقابل خود دید، به فکر فرو رفت. سپس بر سر خیش زد و با خود گفت: ای وای بر من، آیا همچنان که این مرد به من از خضوع و خشوع می‌گوید، من در عمر خود هیچگاه با خدای همه آسمان‌ها و زمین و خالق خیش این گونه بودم؟ زمانی هارون از دور مکتب درس پسرانش محمد امین و مأمون را تماشا می کرد. معلمی که آنها را تعلیم می داد کسایی نام داشت. پس از مدتی کسایی خواست که برای حاجتی از کلاس درس بیرون برود. وقتی برخاست، امین و مأمون سریع بلند شدند و کفش‌های کسایی را جلوی پای او جفت کردند. هارون و رشید که این منظره را دید تعجب کرد. او گمان نمی کرد پسران خلیفه خدمت کسی را بکنند و کفش های معلمشان را جلوی پای او قرار دهند. هارون از وزیرش پرسید: در جهان چه کسی است که خدمتگزاران او از همه خدمتکاران برترند؟ وزیر پاسخ داد: معلوم است قربان، خدمتگزاران خلیفه بزرگ از همه بهتر و برترند. هارون گفت: نه، اشتباه کردی. بدان که پسران من مأمون و امین به خاطر علم آموزی خدمت استاد خود کسایی را به جای می آورند. پس کسایی بزرگترین خدمتکاران را دارد. وقتی این خبر به کسایی رسید، او به هارون و رشید گفت: ای امیر، بدانید که اگر خود شما نیز به همراه پسرانتان به من خدمت می کردید، هنوز کم بود. زیرا علم و هنر و ادب ماندگار و پایدار است، اما حکومت و مال دنیا فانی است و از بین می رود. هارون و رشید سخنان کسایی را پسندید و به او پاداشی شایسته بخشید. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان خوبم، امراهان گرانقدرم، دعوت میکنم برنامه حکایت آیه ها را همراهی بفرمایید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. این جانب حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا به اتفاق سایر همکارانمان در این رادیو برای دقایقی با شما همراه باشم. همراهان عزیز، در این برنامه به شأن نزول آیه 73 سوره شریفه حج می‌پردازیم. در میان قوم حضرت نوح علیه السلام مردان صالحی به نامهای ود، سواع، یقوس، یعوق و نصر بودند که مردم با آنها اظهار علاقه می کردند. هنگامی که آنها از دنیا رفتند، خویشاوندانشان در فراق آنها بسیار بیتابی می کردند. در این هنگام مردی با آنها گفت: آیا می خواهید 5 مجسمه به صورت آنها برای شما بسازم؟ گفتند: آری. پس آن مرد 5 مجسمه به صورت آن مردگان ساخت و آنها را در یک مکان عمومی نصب کرد. پس از آن خویشاوندان و دوستان نزد آن مجسمه آمده و با آنها درد دل کرده و در آخر نیز ادای احترام می کردند. مدتی به این حال گذشت. پس از مرگ و درگذشت این گروه، نسل بعدی روش آنها را ادامه دادند. در نسل سوم رابطه تاریخی این موضوع به کلی فراموش شد، تا آنجا که تصور کردند که این مجسمه ها موجوداتی محترم هستند که باید مورد پرستش قرار گیرند. لذا گفتند: گذشتگان ما این بت‌ها را بدان سبب تعظیم می کردند که آنها نزد خدا شفیعان آنان بودند. از این نسل به بعد مردم به عبادت بت‌ها مشغول شدند و در شرک و کفر فرو رفتند. در قرآن مجید در آیه 23 سوره شریفه نوح نام این بت ها ذکر شده است، چنان که از قول دشمنان حضرت نوح می‌فرماید به نام پروردگار بخشنده و مهربان، دست از خدایان و بت‌های خود بر ندارید، به خصوص بت‌های ود، سوا، یقوس، یعوق و نصر را رها نکنید. این پنج بت از جمله بت‌هایی است که نام آنها در طول تاریخ حفظ شد تا اینکه به عرب‌ها منتقل گردید. انسان‌های جاهل این قوم سعادت و شقاوت خود را در گروه این سنگ ها می دیدند، لذا برای جلب نظر این بتان دست به هر کاری می زدند. آنان سعی می کردند حتی المقدور خانه های خود را به یکی از این خدایان سنگی مزین کنند و از خدای اختصاصی خود کمال بهره را ببرند. آنان این امید را داشتند که در کار مزرعه آنها را یاری کند و محصولشان را پر رونق نماید و در سفرها یار و محافظ شخصی آنان باشد. همچنان شر شیطان اجنه چشمهای بد و تنگ نظر را از سر آنها کوتاه کند. در واقع با چنین امیدی هر عرب یک بت در خانه خود داشت و از او استمداد می جست و حتی در سفرها این خدایان را همراه داشتند. از هشام کلبی، مورخ مشهور سال 204 هجری قمری، نقل شده است که وقتی عربی به سفر می رفت، در ضمن راه که پیاده می شد 4 سنگ از زمین بر می داشت و یکی از آنها را که زیباتر بود انتخاب می‌کرد و خدای خود قرار می‌داد و سنگ‌های دیگر را دیگ پایه می‌ساخت و انگام کوچ کردن آنها را رها می‌کرد و در منزل دیگر 4 سنگ دیگر به همان ترتیب برمی‌گزید و این شده بود کار عرب که سنگی زیبا را خدا کند. بعد که سنگی زیباتر پیدا شد، خدای قبلی را به دور بیندازد و خدای جدید اختیار کند. خانه کعبه از دور به سختی دیده می شد، زیرا صدها بت زینت داده شده آنها را در بر گرفته بود. این منظره ناخوشایند هر یک تا پرستی را آزار می داد. برای آنان سخت بود که در چنین فضایی و با وجود آن همه بت کوچک و بزرگ خدا را بخوانند. همچنین برخی از مسلمانان هنوز به طور کامل از بت ها دل نکنده بودند و به بت‌ها به دیده احترام می نگریستند. در چند قدمی خانه توحید گروهی از مشرکان در برابر بتی گرد می آمدند و با اهدای نذر حاجت خود را از آن بت می طلبیدند. آه و ناله بیماران، معلولان و فقیران نیز با آسمان بلند و اشکشان بر دیدگان جاری بود. گروهی دیگر از شدت آه و ناله و خستگی زیاد بر زمین افتاده و به خواب رفته بودند. برخی دیگر با ریسمان خود را به بت دخیل بسته بودند و شفا می خواستند. شماری نیز خون قربانی خود را برای تبرک و تقرب جستن به خدایشان به روی بت‌ها می مالیدند، گویی چند لحظه بعد معجزه‌ای را خواهد داد و به حاجت خود خواهند رسید. در این میان سه بت بزرگ بیش از همه خودنمایی می کردند. یقوس بلندترین و زیباترین بت بود که به صورت شیر بود و در پیشگاه کعبه قرار داشت. آن را با مشک قیمتی خوشبو ساخته و به زیورآلات آراسته بودند. هر کس وارد می شد آن را می بوسید و در برابر آن سجده می کرد و حاجت می طلبید. سپس به همان حالت سینه خیز بدون این که جای خود بلند شود به طرف بت یعوق که به صورت اسب بود می رساند. آن را نیز می بوسید و خوشبو می کرد و با نذر و نیاز از آن جدا می شد. آنگاه نزد بت نصر که به صورت باز پرنده بود می آمد و پس از انجام تشریفات با صدای بلند می گفت: لبیک اللهم لبیک لا شریک الا شریک هو علک شریک الا شریک هو لک تملکه و گوش به فرمانم، به سوی تو میشتابم، دعوت تو را با تمام وجود اجابت میکنم، بار الها شریکی برایت نیست مگر آن شریک که خودت گرفته ای و مالک او و مالک ملک اوی. آنگاه بیان که به بت‌ها پشت کند عقب عقب می آمد و با احترام گذاردن به بت‌های دیگر آنجا را ترک می کرد. خداوند برای نشان دادن ناتوانی بت‌ها و رسوایی صاحبان آنها هر بار به گونه‌ای به مردم آگاهی می داد. خداوند این بار مأموریت را به مگسی سبز رنگ سپرد که به ظاهر ضعیف است و کاری از آن بر نمی آید. این مگس مأموریت داشت همه مشک و عنبرهایی را که مشرکان برای خوشبویی و زیبایی به بت‌ها مالیده بودند بمکد و چیزی باقی نگذارد. کافران از این واقعه شگفت زده شدند، ولی برای توجیه و حفظ قداست بت‌ها آن را به بی اثر بودن و بی خاصیتی مشک و انبر ربط می دادند. ظاهران برای اینکه خود به گناه متهم نشوند هر بار با مشک و انبر گرانبهاتر و بیشتری نزد بت‌ها حاضر می شدند. ولی هنگامی که آنها را به بت‌ها می مالیدند مگس آنها را می ربایید و دیگر بویی به مشام نمی رسید. در این هنگام خداوند آیه 73 سوره شریفه حج را نازل فرمود: به نام خداوند بخشاینده و مهربان، ای مردم، درباره شما و بت‌هایتان مثالی زده شد، پس بدان گوش فرادهید. همانا کسانی که به جای خدا می‌خوانید هرگز نمی‌توانند مگسی بیافرینند، هر چند برای این کار دست به دست هم دهند و هرگاه مگس چیزی از آنها برباید نمی توانند آن را بازپس گیرند. بدانید که طالب و مطلوب یعنی بت و بت پرست یا عابد و معبود یا مگس و بتان هر دو ناچیز و ناتوانند. این آیه شریفه برای بیان ضعف و ناتوانی بت ها و سستی منطق مشکان است که میگوید: شما خوب نگاه کنید، ببینید معبودهایتان چگونه زیر دست و پای مگس ها قرار گرفتند و قادر به کمترین دفاع از خود نیستند. این چه معبودهای بی ارزه و بی ارزشهایی هستند که حتی نمی توانند همین مگس را خلق کنند و اگر چیزی از آنها بگیرند قادر به بازپسگیری از او نیستند. در این حال شما حل مشکلات خود را از آنها می خواهید؟ خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم و تا یک برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم تکرار آسیای مرکزی را همراهی بفرمایید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقه‌مندان به ویژه برنامه‌های سیاسی، با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، شما دعوت می‌کنیم در این هفته نیز با ما همراه باشید. در هفته‌ای که گذشت منطقه قفقاز جنوبی همچنان در شرایط ناامنی قرار داشته است. به همین دلیل در پی برگزاری رزمایش‌های مشترک جمهوری آذربایجان و ترکیه، نیروهای مشترک سپاه و ارتش جمهوری اسلامی ایران به منظور پیشگیری از هر گونه مخاطراتی در مرزهای شمال غربی ایران مستقر شدند. این در حالی است که برگزاری پی در پی رزمایش‌های مشترک در شمال حرس، برخی از کشورهای منطقه و نهادهای نظامی و امنیتی در منطقه نیز در حالت آماده باش قرار گرفتند، زیرا با برگزاری رزمایش‌های تهاجمی احتمال بروز تنش‌های منطقه‌ای تشدید می‌شود. در شرایطی که جمهوری آذربایجان از خدمات ایران در جریان جنگ اول و دوم قره‌باغ طی 3 دهه گذشته که از استقلال این کشور سپری شده همواره برخوردار بوده است، مقام‌های باکو در موضع‌گیری‌های متناقض اخیراً تلاش کرده‌اند ایران را به عنوان دشمن نزد مردم مسلمان شمال عرس و کشورهای منطقه معرفی کنند. این اقدام دولت الهام علیوف از همان ابتدا نشان داد که باکو در راستای سیاست‌های دشمنان بی ویژه رژیم نجات پرست اسرائیل قرار گرفته و تلاش می‌کند اهداف و خواسته های این رژیم را در منطقه قفقاز جنوبی به ظهور و بروز برساند. این در حالی است که ایران در طول 3 دهه گذشته همواره در کنار دولت و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان قرار داشته و تلاش کرده است این کشور مسلمان را به خواسته ها و اهدافش در سطح منطقه برساند. مهمترین موزل و مشکل در روابط تهران و باکو علل خصوص در کمتر از یک سال گذشته تلاش مقام‌های آذری به منظور نشان دادن همکاری با رژیم صهیونیستی است. مقام‌های آذری تلاش کرده‌اند با وانمود کردن نقش برخی بیگانگان در پیروزی جمهوری آذربایجان در جنگ دوم قره‌باغ از رژیم اشغالگر قدس تمجید کنند. با افشای این نقش، برخی از مقام‌های باکو به حضور گسترده رژیم صهیونیستی در شمال عرس اعتراف کردند. در همین راستا شبکه تلویزیونی اسرائیلی نو با اشاره به مقاله هفته‌نامه آمریکایی فارین پالیسی گزارش داد اسرائیل 4 پایگاه هوایی در جمهوری آذربایجان در اختیار دارد که می‌تواند برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران مورد استفاده قرار گیرد. در حقیقت در جریان این افشاگری ها مشخص شد که منظور از پایگاه های هوایی همان پایگاه های متروکه قدیمی در دوران نظام سلطه شوروی است که در نزدیکی مرزهای ایران و جمهوری آذربایجان واقع شده اند. افشای این نقش و همزمان اعتراف های پی در پی مقام های باکو به ویژه شخص الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان مبنی بر همکاری های نظامی باکو تل آویو موجبات خشم مقام های تهران را برانگیخته است. متعاقب اظهارات نامناسب رئیس جمهوری آذربایجان اخیراً به برخی رفتارهای غیر دوستانه به ویژه در ارتباط با تمجید از مساعدت‌های رژیم صهیونیستی در جنگ دوم قره‌باغ اقدام کرده. این بخش از تحرکات رئیس جمهوری آذربایجان در رسانه‌های منطقه و جهان بازتاب‌های منفی گسترده‌ای داشته است. در این زمینه حتی رسانه‌های به اصطلاح کشورهای متحد دولت الهام علیوف نیز به انتقاد از رفتارهای نامناسب رئیس جمهوری آذربایجان پرداختند. به عنوان مثال ریچارد کوزلاریج سفیر اسبق امریکا در باکو و صاحب نظر در امور سیاسی اقدام اخیر الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان در گرفتن عکس و فیلم با پهباد اسرائیلی و کشیدن دست نوازش بر روی این پهباد را اقدامی نادرست و ناشیانه و به عنوان انداختن چوب در لانه زنبور توصیف و تصریح کرده. اگر تحولات این منطقه به سمت بدتر شدن پیش برود چه کشوری از جمهوری آذربایجان حمایت خواهد کرد؟ فکر نمی کنم که ترکیه بخواهد در جنگ شرکت کند. در مورد روسیه هم تردید دارم. آمریکا هم گرفتار است. جمهوری آذربایجان هم اکنون در وضعیت دشواری قرار دارد. جدا از انتقادهای به اصطلاح متحدان دولت الهام علیوف از رفتارهای تحریک‌آمیز اخیر رئیس جمهوری آذربایجان باید گفت خیشتنداری تهران تاکنون مانع از بروز تنش میان دو کشور همسایه شده است. در این حال طرح موضوع کمک‌های بیگانگان به جمهوری آذربایجان برای پیروزی در جنگ دوم قره‌باغ و در اختیار داشتن پایگاه‌های نظامی در اراضی شمال عرس در شرایطی است که مقام‌های آذری و رسانه‌های باکو در 3 دهه گذشته همواره از کمک‌های روسیه به ارمنستان برای اشغال اراضی جمهوری آذربایجان انتقاد می‌کردند. در حقیقت با اظهار نظرهای اخیر مقام‌های باکو اعتراف کردند که بدون کمک و مساعدت دولت‌های بیگانه امکان پیروزی در مقابل ارمنستان در جنگ دوم قره‌باغ را نداشتند. این امر در عین حال به ارمنستان و دیگر کشورهای کوچک منطقه مجوز می‌دهد تا در صورت بروز تنش به کمک از بیگانگان در مقابل دادن امتیازهای کلان از جیب ملت‌های خود اقدام نمایند. به هر حال اظهارات مقام‌های باکو با واکنش منفی مقام‌های ایران مواجه شده است. به عنوان مثال حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده تهران حضور نظامی رژیم صهیونیستی در نزدیکی مرزهای ایران و اقدامات خرابکارانه این رژیم به منظور تغییرات ژئوپلیتیک در منطقه و مرزهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان را هیچگاه تحمل نخواهد کرد. در حقیقت به نظر می رسد مقام های دولت الهام علیوف با راهنمایی های برخی از دولت های بیگانه و ماجراجو تلاش می کنند در منطقه تغییرات ژئوپلیتیکی ایجاد کنند، اما این تغییر ژئوپلیتیکی فقط به زیان ارمنستان نخواهد بود و می تواند در آینده به دیگر کشورها به ویژه ایران و حتی روسیه خسارت های جبران ناپذیری وارد نماید. در همین ارتباط سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه ایران گفته است همچنان که پیشتر نیز اعلام کرده ایم جلوگیری از تغییر در مرزهای کشورهای همسایه از راهبردهای جدی جمهوری اسلامی است و هر گونه تغییر ژئوپلیتیک در منطقه را مخل امنیت داخلی خود می‌دانیم و همواره آن را خط قرمز اعلام کرده ایم و بر این اساس بدیهی است که نسبت به آن بی‌تفاوت نباشیم. در این زمینه باید گفت در پی آزادسازی اراضی جمهوری آذربایجان حوادث ناخوشایندی در سطح منطقه قفقاز جنوبی رخ داده است. از جمله می توان به تحرکات رژیم نژادپرست اسرائیل در قفقاز جنوبی و اراضی جمهوری آذربایجان اشاره کرد. رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از فرصت‌های جاری در شمال عرض با در اختیار گرفتن برخی مناطق جمهوری آذربایجان به منظور نزدیکی هرچه بیشتر به مرزهای ایران تلاش مضاعفی به کار بسته است. در همین زمینه فرید شفیعوف مدیر مرکز تحلیل مناسبات بین المللی نهاد ریاست جمهوری آذربایجان و یک کارشناس آذری در امور سیاسی و امنیتی اعتراف کرده است، در سال 2005 میلادی ایران و جمهوری آذربایجان طبق توافقنامه‌ای متعهد شدند که اجازه ندهند طرف ثالثی از اراضی دو کشور علیه طرف مقابل استفاده کند. با وجود امضای این توافقنامه مشخص نیست که چرا مقام‌های دولت باکو مدام از دریافت کمک‌های بیگانگان برای پیروزی جمهوری آذربایجان در جنگ دوم قره‌باغ اظهار نظر می‌کنند و موضوع روابط پنهانی و محرمانه با رژیم صهیونیستی و در اختیار قرار دادن پایگاه‌های نظامی به اسرائیل در اراضی جمهوری آذربایجان را مطرح می‌کنند. رئیس جمهوری آذربایجان بارها اعتراف کرده است روابط دولت تحت امرش با رژیم نژادپرست اسرائیل مانند یک کوه یخ است که بخش اندکی از آن آشکار است، در حالی که بخش اعظم کوه یخ در زیر آب قرار دارد و دیده نمی شود. علاوه بر امضای توافقنامه سال 2005 میلادی، مقام‌های تهران و باکو همواره بر این واقعیت تاکید کردند که اجازه نخواهند داد بیگانگان مسیر رو به گسترش همکاری‌های دو کشور همسایه را به سمت تخریب پیش ببرند. اما دولت الهام علیوف در عمل این حقیقت را که همواره پنهان می‌کرد، اکنون و در عمل به آن اعتراف می‌کند. شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. تردیدی نیست که در این شرایط روابط تهران و باکو به جای ادامه روند رو به گسترش و اجرای طرح‌های متعدد بین‌المللی با موانع نامعلومی مواجه شده است و بعید است که قدرت‌های ایجاد شده از اذهان دولت‌ها و ملت‌های منطقه پاک شود. بی ویژه که در یک سوی این کدورت‌ها تبلیغات رسانه‌ای و کارشناسی وابسته به بیگانگان قرار دارد و در سوی دیگر صداقت و عشق و علاقه دینی مانع تشدید خصومت‌های بیشتر در منطقه شده و آینده نگری و دوراندیشی مانع از تشدید خصومت‌ها از طرف ایران شده است. این واقعیت را نیز نباید نادیده گرفت که مقام‌های دولت الهام علیوف به رغم رجزخوانی‌های پی در پی علیه ایران زمین و به تصور این که افکار عمومی جمهوری آذربایجان را به میزان کافی فریب داده‌اند، اخیراً تلاش کردند ضمن انکار باز کردن پای اسرائیل به منطقه به همکاری‌های متقابل و دو جانبه با ایران ابراز علاقه کنند. به عنوان مثال رئیس جمهوری آذربایجان ضمن انکار نقش باکو در باز کردن پای رژیم صهیونیستی به منطقه اعلام کرد باکو این اتهام را نمی‌پذیرد و خواهان اثبات آن هاست. الهام علیوف همچنین ضمن درخواست از ایران برای اثبات این ادعا گفته می شود که باکو پای اسرائیل را به منطقه باز کرده است. اسرائیلی ها کجای جمهوری آذربایجان دیده شدند؟ حتی یک اسرائیلی هم اینجا نیست. علاوه بر این هیچ مدرک و سند مستندی داله بر حضور اسرائیل در جمهوری آذربایجان وجود ندارد. در حالی است که پیشتر رسانه‌های کشورهای منطقه به ویژه برخی رسانه‌های جمهوری آذربایجان از عقد پنهانی توافقات امنیتی بین باکو و رژیم صهیونیستی اسرائیل خبر داده بودند، گویا آقای الهام علیوف نیز اظهارات پیشین خود را از یاد برده و به ناگهان تغییر موضع داده است. با وجود آنکه مقام‌های تهران در طول سال‌های گذشته این بخش از تحرکات دولت الهام علیوف را نادیده می‌گرفتند، بعید به نظر می‌رسد که کدورت‌های پیش آمده با آسانی رفع شوند، زیرا طرف آذری بدون آینده نگری تلاش کرده است صحنه بازی را برهم زده و عرصه را بدون سیاست موازنه منطقی و اصولی پیش ببرد. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. از اینکه در این هفته نیز با این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. ساعت 5:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
رهبری معظم انقلاب اسلامی در پیام بر مجازات عاملان جنایت قندوز افغانستان و پیشگیری از تکرار چنین فاجعه ها تاکید کردند. کارگران مهاجر تاجیکستانی در 6 ماه نخست امسال 755 میلیون دلار درآمد مالی از روسیه به تاجیکستان انتقال دادند. و نمایش 211 اثر تاریخی تاجیکستان در پاریس. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. در پی حادثه مصیبت‌بار انفجار در مسجد در ولایت قندوز در شمال افغانستان، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام بر مجازات عاملان این جنایت بزرگ و پیشگیری از تکرار چنین فاجعه‌ها تاکید کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام تاکید کردند حادثه تلخ و مصیبت‌بار انفجار در مسجد منطقه خان‌آباد ولایت قندوز افغانستان که به جان باختن جمع زیادی از مؤمنان نمازگزار انجامید، ما را داغدار کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند از مسئولان کشور همسایه و برادر افغانستان جدا انتظار می‌رود که عاملان خونخوار این جنایت بزرگ را به مجازات برسانند و با تدبیرهای لازم از تکرار این فاجعه‌ها پیشگیری کنند. ایشان همچنین از خداوند متعال رحمت و علو درجه برای شهیدان این حادثه و شفای عاجل برای آسیب دیدگان و صبر و پایداری برای بازماندگان آنها مسئلت کردند. ظهر جمعه حمله تروریستی در مسجد سید آباد ولایت قندوز در شمال افغانستان موجب شهادت و مجروح شدن بیش از 200 نفر نمازگزار شد. ساعت پس از این حمله گروه تکفیری تروریستی داعش مسئولیت این فاجعه تروریستی را بر عهده گرفت. همچنین شورای علمای شهر هرات در غرب افغانستان نیز حمله تروریستی در ولایت قندوز به نمازگزاران را از سوی گروه تروریستی تکفیر داعش محکوم کردند. در این زمینه توجه شما را به گزارش فیض احمد محمدی خبرنگار صدا و سیما از شهر هرات افغانستان جلب میکنیم.
علمای دین و مسئولان محلی در غرب افغانستان حمله تروریستی به نمازگزاران در ولایت قندوز را محکوم کرده و میگویند که انگیزه اصلی این گونه حملات ایجاد تنش و نفاق در بین مردم مسلمان افغانستان است. مولوی اسلام جار رئیس شورای علمای هرات گفت هدف و انگیزه اصلی حمله کنندگان به نمازگزاران هرچه باشد ریختن آب در آسیاب استعمار است. به گفته آقای اسلام جار دشمنان مردم افغانستان میخواهند از این طریق جنگ‌های فرقه‌ای و عداوت‌های بین افغانی را در کشور افزایش دهند و ملت یک پارچه و مسلمان افغانستان را به جان هم بیاندازند. رئیس شورای علمای هرات افزود که روی صحبت من با کسانی است که این اعمال را از دیدگاه اهل سنت انجام می‌دهند. او گفت واضح عرض می‌کنم از دیدگاه اهل سنت و خصوصاً فقه حنفی حمله به غیر نظامیان که اطفال، پیرمردان، افراد بیگناه و غیره در آن کشته می‌شوند ولو کفار هم باشند حرام است و مطلقاً حرام است.
روی صحبت من با کسانی هست که از دیدگاه اهل سنت اعمال را انجام می‌دهند. اگرچه ما نمیدانیم و نمیتانیم تایید کنیم که این حمله ظالمانه را چه کسی کرده، چون ما در فقه اهل سنت و فقه حنفی ماهر می باشم، خطاب ما به همراه کسانی هست که مسئله می خواهند از دیدگاه فقه حنفی و فقهای اهل سنت و جماعت عموما بدارند. بدارید محترمین، متوجه باشید محترمین که حمله به نمازگزارها و مردم عامه و مردم ملکی و پیربردها و پسران خردسال و زنها، ولو که جانب مابل کفار به کفر صریح و بوا هم باشند و محاربین هم باشند، روا نیست، جایز نمی باشد، حرام است، حرام است، حرام است.
مولوی اسلامجار با بیان این که نباید در نبردها به زنان آسیب برسد تأکید کرد که ملت مسلمان افغانستان هوشیار باشند که در کام بازی‌های کلان استخباراتی در سطح کشور و منطقه قرار نگیرند و تسلیم افراطیت نشوند.
در سنن ابی داود ما حدیثی داریم که رسول الله صلی الله علیه و صحبه و سلم زمانی که دیدند یک زنی کشته شده است، امر فرمودند که کشتن زنان در جنگ‌ها روا نمی‌باشد. چه حالت که حالت صلح است و باز مسلمانان هستند و باز رعیت یک کشور می باشه. و بنابر تحقیقات فقهی که امام احمد حنبل رحمت الله تعالی علیه دارن و ای قول ایشان از نظر سه مذهب دیگر راجح می باشد، کشتن غیر نظامی ها هر کسی باشه جایز نمی باشه. کشتن مریض، کشتن پیرمرد، کشتن عابد، قتل اینها جایز نمی باشه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای کسانی که در قتل یک مسلمان شریک باشند ولو به کلمه اوق عذاب بسیار دردناکی را اعلان کردند.
بنا به گفته این عالم افغان، هیچگاهی افراطیت و قتل انسانهای بیگناه از هر قوم و تباری که باشند مورد تایید علمای افغانستان نیست و پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم در روایت‌های بیشمار این گونه اعمال را تقبیه کردند.
و متوجه باشید محترمین، ملت متدین افغانستان که بازی‌های استخباراتی کلان در سطح کشور و منطقه وجود داره که مجموع خاورمیانه به جنگ‌های فرقه‌ای بکشانه، ما از اعمال و حرکاتی که در سوریه و در یمن و در عراق میشه تأیید نمی کنیم و این افراطی‌گری ها را تأیید نمی کنیم. هیچ وقت این عمل از دیدگاه فقه و شرع جایز نمی باشه.
از سوی هم مولوی صادق فراهی رئیس اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی در فرا گفت حرف تمام مسئولان امارت اسلامی واحد است. او ضمن محکومیت این حمله گفت که هر دستوری از جانب هر مسئول مرکزی گرفته شود با جدیت تمام نیروهای امارت اسلامی آن را انجام خواهند داد. همچنان شمار زیادی از مسئولان محلی و چهره های سرشناس غرب افغانستان با محکومیت حمله داعش به ولایت قندوز مردم افغانستان را به وحدت و همدیگر پذیری توصیه کردند. در حمله روز جمعه به مسجدی در سیدآباد ولایت قندوز به روایت شاهدان عینی دست کم 100 تن از نمازگزاران جان باختند و 200 تن دیگر زخم برداشتند. پیکر شهدای این حمله روز گذشته و امروز در گورستان‌های دست جمعی در این ولایت به خاک سپاره شده است.
کارگران مهاجر تاجیکستانی در 6 ماه نخست سال جاری 755 میلیون دلار درآمد مالی به تاجیکستان انتقال دادند. بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که کارگران مهاجر تاجیکستانی این میزان درآمد مالی خود را از طریق بانک‌های مختلف روسیه به بانک‌های تاجیکستان فرستادند. کارگران مهاجر تاجیکستانی در سال 2020 1 میلیارد 741 میلیون دلار به تاجیکستان پول فرستاده بودند که این میزان در مقایسه با سال 2019 حدود 759 میلیون دلار به دلیل گسترش ویروس کرونا کاهش یافته بود. همچنین در سال 2019 کارگران مهاجر تاجیکستانی 2 میلیارد 500 میلیون دلار به تاجیکستان پول فرستاده بودند که این مبلغ برابر با 30% از تولید ناخالص ملی تاجیکستان در آن سال بود. نماینده سازمان جهانی بهداشت در اروپا از کشورهای عضو این سازمان درخواست کرد که واکسن‌های تاریخی مصرف از گذشته را به چند کشور از جمله تاجیکستان ارسال نکنند. ویتیونیس اندریکوتس از کشورهای اروپایی خواست که واکسن‌های در اختیار داشته را به تاجیکستان، اوکراین، ارمنستان و قرقیزستان ارسال نکنند. و از کشورهای اروپایی انتقاد کرد که واکسن‌های کرونا را در انبارهای خیش به مدت طولانی ذخیره می‌کنند و 2 هفته مانده به پایان تاریخ مصرف این واکسن‌ها برای ارسال آن به کشورهای نیازمند اقدام می‌کنند که تا رسیدن به مقصد دیگر این واکسن‌ها قابل استفاده نخواهد بود. گفته می شود که تا به حال از طریق کمک های بشردوستانه و برنامه کواک 4,861,540 دوز واکسن کرونا به تاجیکستان وارد شده است. 211 اثر تاریخی تاجیکستان در موزه گیمه پاریس پایتخت فرانسه به نمایش گذاشته می شود. نمایش آثار تاریخی تاجیکستان به عنوان تاجیکستان سرزمین رودخانه های طلای از 13 اکتبر تا 10 ینور در موزه گیمه موزه هنرهای شرقی پاریس پایتخت فرانسه نمایش داده خواهد شد. همچنین در این مدت به زبان‌های مختلف فیلم، تصویر و مستندهای در مورد مکان‌های تاریخی و باستانی و گردشگری تاجیکستان پخش می‌شود. سید مراد بابامولایف رئیس موزه ملی باستانشناسی تاجیکستان گفت 211 اثر منتقل شده به فرانسه از نمونه‌های منحصر به فرد در موزه ملی تاجیکستان است. هم‌اکنون در موزه ملی تاجیکستان حدود 50,000 اشیای عتیقه و باستانی نگهداری می شود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به رانندگان هشدار داد در صورت مشاهده معاینه فنی تقلبی ماشین ها به شدت مجاز خواهند شد. شادی صالح‌زاده معاون مدیر امور فنی ماشین های اداره رانندگی ولایت سوخت در یک برنامه تلویزیون دولتی تاجیکستان گفت اخیراً تعداد از رانندگان بدون داشتن برگه معاینه فنی با پرداخت پول به واسطه و دلال‌ها اقدام به دریافت برگه‌های تقلبی کردند و افزود برای این تعداد از رانندگان پرونده قضایی تشکیل و به دادگاه‌ها معرفی شدند. شادی صالح‌زاده تاکید کرد که بر اساس بندی 340 قانون کیفری تاجیکستان این افراد محکوم به پرداخت جریمه سنگین مالی و یا 2 سال زندان خواهند شد. تاجیکستان بیشترین میزان حوادث رانندگی را در بین کشورهای آسیای مرکزی دارد. شنوندگان ارجمند همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در پایان سفر فرامنطقه‌ای به دمشق پایتخت سوریه رسیده بود با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار و گفتگو کرد. در این زمینه توجه شما را به گزارش حسام هلالی خبرنگار صدا و سیما از دمشق جلب میکنیم که در این گزارش اظهارات امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فیصل مقداد وزیر خارجه سوریه خواهید شنید.
در حالی که تحولات در منطقه به نفع محور مقاومت رقم می‌خورد، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پایان سفر فرامنطقه‌ای به سوریه رسید تا با بشار اسد رئیس جمهور این کشور دیدار کند.
من ملاقات نسبتاً طولانی رو با جناب آقای رئیس بشار اسد داشتم در خصوص مسائل مختلف دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی با ایشون گفتگو کردم.
اما به نظر می رسد روند شتابان تحولات در منطقه از سوریه و لبنان گرفته تا تحولات در افغانستان و قفقاز دیدارهای متحدان راهبردی را ضروری کرده است.
من در دمشق هستم و طی چند روز آینده همکارم جناب آقای دکتر فیصل مقداد به تهران خواهند آمد. این تاییدی است برای اینکه وزارت خارجه دو کشور مصمم هست اراده و نیت رؤسای جمهور رو عملی بکنه.
وزیر امور خارجه سوریه هم در اظهاراتی در جمع خبرنگاران ضمن قدردانی از مواضع حمایتی جمهوری اسلامی ایران از کشورش در طول جنگ تحمیلی تروریست ها علیه سوریه گفت:
نحن 100% مع الموقف الايراني تجاه الملف النووي.
ما 100% از مواضع جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای حمایت میکنیم. آمریکا و همپیمانانش باید به تعهداتشان در ارتباط با توافق هسته‌ای عمل کنند و بدون هیچ قید و شرطی به مذاکرات و اجرای مفاد این توافق برگردند.
سفرهای متقابل مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران و سوریه که به فاصله‌های کوتاهی صورت می‌گیرد، از هماهنگی‌های تنگاتنگ تهران و دمشق حکایت دارد و اینکه جمهوری اسلامی ایران همانند جنگ در دوران سازندگی هم با قدرت در کنار سوریه ایستاده است. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
این روزها انتظار نخلکاران فلسطین پایین یافته و زمان برداشت محصول فرا رسیده است. زمین و خاک مناسب، توجه و مراقبت ویژه کشاورزان فلسطینی خرمای این منطقه را به محصول بسیار عالی تبدیل کرده است. در این زمینه گزارشی ابراهیم احمد خبرنگار صدا و سیما را از غزه با هم می‌شنویم.
سرانجام انتظار نخلداران فلسطینی پایان یافت و زمان برداشت خرما فرا رسید. زمین و خاک مناسب، توجه و مراقبت ویژه کشاورزان خرمای این منطقه را به محصولی بسیار عالی تبدیل کرده است. درآمدی که نخلداران فلسطینی از خرما به دست می آورند و آنها کمک می کند تا یک سال به زندگی خود ادامه دهند.
نوار غزه به این محصول شناخته می شود. یکی از مهمترین محصولات کشاورزی در غزه و دیرالبلح خرماست. ما اکنون با مشکل صادرات مواجهیم. پیش از این به اردن و از آنجا به کشورهای دیگر عربی صادرات داشتیم، اما محاصره ظالمانه غزه این مشکلات رو ایجاد کرده.
طبق آمار وزارت کشاورزی، سالانه 9000 تن خرما در مساحتی بالغ بر 900 هکتار در نوار غزه تولید می شود و در این زمینه هر خدمتی به کشاورزان و نخلداران ارائه خواهد شد. این خرماها از بهترین انواع خرما در خاورمیانه به شمار می روند.
تقریبا من 9000
این مقادیر یا تعداد درختان بسته به شرایط آب و هوایی مانند دمای هوا و رطوبت سالانه تقریبا 9 تا 10 هزار تن تولید می‌کند. یکی از بزرگترین موانع رژیم صهیونیستی است که با بستن گذرگاه‌ها از رفت و آمد کشاورزان فلسطینی جلوگیری می‌کند.
کشاورز فلسطینی مشتاقانه منتظر لحظه است تا میوه‌ها را پس از یک سال از شرایط بسیار سختی که تحمل کرده بچیند، اما در این حال به دلیل اینکه رژیم اشغالگر مانع از صادرات این محصولات می شود، این محصولات به خارج از نوار غزه صادر نمی شود.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا و سیما، غزه، فلسطین.
افزایش روزافزونی تعداد بیماران کرونایی در کشورهای ساحلی دریای بالتیک با وجود همه محدودیت‌ها و تدبیرهای اجرا شده، موج جدیدی از بحران را در این کشورها با وجود آورده است. شرح بیشتر این خبر در گزارشی خبرنگار صدا و سیما علیرضا نادری از سنت پترزبورگ روسیه.
تشدید بحران کرونا دولت زیتون را وادار کرد تا در این جمهوری وضعیت اضطراری را مجددا برقرار کند. دانیل پاولوس وزیر بهداشت لتونی گفت که برقراری شرایط اضطراری به مراکز پزشکی امکان را می‌دهد که با دیگر ارگان‌ها از یک سو و با بیماران جدید از سوی دیگر ارتباط بهتری برای مقابله با سویه‌های جدید کرونا پیدا کنند.
در هفته‌های آینده شرایط وحشتناکی در انتظار ماست. به زودی حتی یک تخت خالی در بیمارستان ها پیدا نخواهد شد. ما از نظر تجهیزات پزشکی به شدت با کمبود مواجهیم.
در استونی تعداد افرادی که واکسن کرونا زده و به این بیماری دچار می شوند هر روز بیشتر می شود. در این جمهوری جوانان و نوجوانان در برابر کووید 19 آسیب پذیرتر شدند.
جمهوری های حوزه دریای بالتیک وارد بحرانی همه جانبه شدند که تبعات اقتصادی آن شدیدتر است. برای همسایه قدرتمند و بزرگ این جمهوری ها یعنی روسیه، مشکلات اقتصادی به معنای بحران نیست، اما برای کشورهای کوچکتر این شرایط می تواند هم برای دولت و هم برای مردم حتی فاجعه آمیز باشد.
دولت تالین تصمیم گرفت تا معلمان یک دوز اضافی واکسن کرونا را دریافت کنند. این در حالی است که این کشور با بحران اقتصادی بی سابقه دست و پنجه نرم می کند. آمارها نشان می دهد که در ماه گذشته مردم گرانی 6.6% را تحمل کردند. این بالاترین میزان تورم در اتحادیه اروپا است. ارزاق عمومی، برق و سوخت مهمترین اقلامی هستند که در این جمهوری با افزایش بهای ناگهانی روبرو شدند. علیرضا نادری، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه حوزه دریایی بالتیک.
و در پی پایین یافتن حمایت‌های دولتی از کارکنان بخش‌های خصوصی در ایتالیا و همچنین تمام شدن دوره ممنوعیت اخراج آنها به دلیل بحران کووید 19، بسیاری از کارگران و کارمندان در این کشور در آستانه اخراج شدن قرار گرفتند. در این زمینه گزارشی حمید معصومی نژاد، خبرنگار صدا و سیما از روم آماده پخش است که با هم بشنویم.
در پی پایان حمایت‌های دولتی از کارکنان بخش‌های خصوصی در ایتالیا و پایان دوره ممنوعیت اخراج آنها به دلیل بحران کرونا، بسیاری از کارگران و کارمندان در این کشور در آستانه اخراج قرار گرفتند. تعداد زیادی از شرکت‌ها و کارخانه‌ها به علت پیامدهای سنگین ویروس کرونا در ایتالیا اعلام ورشکستگی کردند. نزدیک به 500 کارگر کارخانه وابسته به شرکت چند ملیتی لوازم خانگی ویرپول در شهر ناپل ایتالیا به علت ورشکستگی تعطیل و کارگران آن در آستانه اخراج قرار گرفتند.
در صورتی که تعطیلی کارخانه ما و اخراج کارکنان آن نهایی شود، مطمئناً چنین سرنوشتی در انتظار دیگر کارخانه‌های این شرکت چند ملیتی در دیگر شهرهای ایتالیا هم خواهد بود.
ورشکستگی شرکت‌های هواپیمایی در ایتالیا نیز از دیگر پیامدهای بحران اقتصادی که دامنگیر این کشور شده است.
لالیتالیا فینیشه دی ویوره ایل 15 دی کوستو مزه.
آلیتالیا تا یک هفته دیگر به حیات خود پایان می‌دهد. من سال‌های زیادی به عنوان خلبان در آلیتالیا خدمت کردم و تا چند روز دیگر بیکار می‌شوم. واقعاً نمی‌دونم بعد از بیکار شدن چه سرنوشتی در انتظار ما خواهد بود.
شرکت هواپیمایی جدید و کوچک موسوم به ایتا که از 23 مهر ماه جایگزین آلیتالیا خواهد شد، پیشتر اعلام کرده بود فقط 1/5 کارکنان آن شرکت را میتواند استخدام کند. در حال حاضر در ایتالیا نزدیک به 11,000 نفر مشغول به کارند که تا یک هفته آینده که این شرکت منحل خواهد شد، دست کم 8,000 نفر بیکار خواهند شد. حمید منصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. عزیزان همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که در آن سختی ها و مشکلات مردم لبنان موجب نزدیک شدن آنها با ایران شده است مورد بررسی قرار گرفته است.
حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اخیراً به بیروت پایتخت لبنان سفر کرد. وزیر امور خارجه ایران در بیروت با میشل اون، رئیس جمهور، نبی بری، رئیس پارلمان، نجیب میقاتی، نخست وزیر و عبدالله بوحبیب، وزیر خارجه لبنان، همچنین با نمایندگان از گروه های فلسطینی دیدار کرد. همزمان با ورود وزیر خارجه ایران به بیروت، لبنانی ها با انتشار گسترده هشتگ خوش آمدید در فضای مجازی از حمایت های جمهوری اسلامی ایران از لبنان قدردانی کردند. حسین امیر عبداللهیان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: از مردم و دولت لبنان به خاطر استقبال گرم و میزبانی سخاوتمندانه که همیشه به یاد داریم بسیار تشکر میکنم. وی تأکید کرد حمایت و پشتیبانی از این کشوری مقاوم و برادر وظیفه اخلاقی است که هرگز از هیچ کوشش برای آن دریغ نخواهیم کرد. روابط جمهوری اسلامی ایران و لبنان دارای اهمیت چند وجهی است. یک از مشخصه های این روابط تأثیرات راهبردی آن بر تقویت جریان مقاومت در مقابل تجاوزات رژیم صهیونیستی است. ایران در مقابل رژیم اشغالگر صهیونیستی از مقاومت همواره حمایت کرده و در شرایط سرنوشت ساز و حساس از استقلال و امنیت و ثبات لبنان دفاع کرده و این توانایی را در عرصه ها و مراحل مختلف اثبات کرده است. یکی از این موقعیت های سرنوشت ساز بحران اخیر سوخت در لبنان است. لبنان چندین ماه با بحران کمبود فراورده های سوختی و مشکلات شدید اقتصادی و معیشی روبرو شد، به طوری که اکثر مراکز و جایگاه های بخش فراورده های سوختی در لبنان تعطیل شدند. کمبود سوخت، تامین برق مورد نیاز مردم و بخش های حیاتی به ویژه بیمارستان ها و سیستم آب و فاضلاب در سایه شیوع کرونا را با مشکلات جدی مواجه کرد و اعتراضات را در مناطق مختلف لبنان به همراه داشت. لبنانی ها اکنون می دانند که دشمنی واقعی آنها امریکاست که در پس اسرائیل و معاصره لبنان و دایان فتنه در لبنان است. نجات رشدی هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در لبنان هشدار داده بود که کمبود سوخت هزاران خانواده در این کشور را به خطر انداخته است. رضا محتشمی پور کارشناس اقتصاد بین الملل درباره اهمیت نقش ایران در کمک به عبور لبنان از این چالش اقتصادی سیاسی میگوید منافع ایران در جهت ایجاد ثبات در منطقه تعریف شده است، در حالی که منافع آمریکا در ایجاد بحران در منطقه و جلوگیری از ثبات اقتصادی در کشورها است. آقای مهدی شکیبایی کارشناس مسائل منطقه درباره جایگاه ایران در لبنان چنین اظهار نظر کرد:
جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه برای لبنانی ها حائز اهمیت هست. لبنانی خب میدونید با مشکلات اقتصادی بسیار زیادی روبرو هستن، با توجه که از کلم با توجه بحرانی که برای این کشور در حوزه اقتصاد و به ویژه انرژی و معیشت ایجاد کردن، خب نیازمند به کمک هستن. جمهوری اسلامی ایران هم دارای ظرفیت‌های بسیار زیادی هم هست، با توجه به درخواستی هم که لبنانی‌ها در همین سفر آقای دکتر امیر عبداللهیان انجام دادن، ایران میتونه از این ظرفیت‌هایی که داره به لبنان کمک بکنه. از جمله این ظرفیت‌ها حوزه‌های خدماتی و مهندسی هست. به هر حال در جمهوری اسلامی ایران شرکت‌های بسیار بزرگی حضور دارن که میتونن مسائل خدماتی و مهندسی از جمله راه‌ها، پل‌ها، نمیدونم این مسائل رو در واقع مرتفع بکنن. ساخت نیروگاه‌های برق یکی از اساسی ترین مشکل مردم لبنان نه این روزها، نه این سالها، بلکه الان نزدیک 2-3 دهه هست که باهاش مواجه هستن مردم و عزیزانی که لبنان تشریف بردن میدونن که اونها چقدر با مشکل برق روبرو هستن. جمهوری اسلامی ایران در این زمینه میتونه کمک بسیار شایانی به مردم لبنان بکنه. و یکی از این تحلیلگرهای لبنانی میگفت که هر کسی، هر کشوری در واقع بتونه این مشکل قدیمی مردم لبنان رو حل بکنه، تا ابد مردم لبنان رو مدیون خودش کرده. ایران هم بارها این مسئله رو، این پیشنهاد رو داده که این امکان رو داره که بتونه مشکل برق مردم لبنان رو حل کنه. متاسفانه کشورهای مثل سعودی، مثل آمریکایی‌ها و حتی تا حدود زیادی فرانسوی‌ها مانع از این کار شدن و همچنان مردم لبنان رو در یک محرومیت از نعمت برق ادامه دادن، اونها رو تو این محرومیت قرار دادن و اجازه نمیده. الان با توجه به فضایی که پیش اومده و درخواستی که لبنانی‌ها دارن و با توجه به شرایطی هم که به وجود اومده و آمریکایی‌ها کاملا دارن از منطقه خارج میشن، به نظر من یک ظرفیت، یک پتانسیل خوبی هست که در واقع این همکاری ایجاد بشه. همونطوری که در بخش سوخت و ارسال کشتی‌های سوخت صورت گرفت، ایران بتونه در واقع این نیاز مردم لبنان رو هم مرتفع بکنه.
جلوگیری از تشدید بحران در لبنان از جهات سیاسی و اقتصادی در پازل منافع ایران تعریف می‌شود. ضمن آنکه صادرات فراورده های نفتی به این کشور شکست دیگری برای تحریم های آمریکا علیه ایران بود. پیش از این نیز تجربه صادرات فراورده های نفتی ایران به سوریه و ونزوئلا نیز وجود داشت. مدت پس از اعلام سید حسن نصرالله دبیر کل جنبش حزب الله لبنان درباره حرکت کشتی های حامل سوخت ایران برای کمک به لبنان، آمریکا و فرانسه و به تبع آن عربستان وارد شدند برای تشکیل دولت جدید لبنان پس از 16 ماهی مانع تراشی چراغ سبز نشاندند. ابتکار حزب الله در فراهم کردن زمینه خرید سوخت تجار لبنانی از ایران و تضمین انتقال آن به لبنان از طریق سوریه و توزیع عادلانه و برابر آن میان همه نیازمندان صرف نظر از تفاوت‌های قومی در این کشور صورت گرفت. این اقدام لبنان را از لبه پرتگاه نجات داد و فضای تنفسی جدید به کالبد این کشور دمید. آمریکا در زمان دولت ترامپ تحریم‌های فلج کننده را علیه دولت و مردم لبنان اعمال و در عین حال با درخواست از سعد حریری نخست وزیر وقت لبنان برای کنارگیری از قدرت زمینه های خلای سیاسی را فراهم کرد و از این طریق کوشید مردم لبنان را در میان دو لبه قیچی قرار دهد و با اعمال فشارهای روزافزون آنها را به رویارویی با حزب الله و مقاومت وادار کند. اما با این حال با وجود اینکه مردم لبنان به سابقه ترین فشارها را در طول تاریخ سیاسی این کشور تحمل کردند اما هرگز در برابر مقاومت و حزب الله در نیافتادند. این مسئله موجب شد فشارها حتی با رفتن نتانیاهو و ترامپ نیز ادامه و افزایش یابد و مردم لبنان حتی برای تامین نیازهای اولیه همچون نان و آب نیز با مشکل مواجه شوند. در این وضعیت که به اصطلاح کارد به استخوان رسیده بود، حزب الله نتوانست در برابر این فشارها بی تفاوت بماند و با وجود خطرات زیاد برای تضمین انتقال سوخت خریداری شده از ایران و لبنان، کشتی‌های حامل سوخت را جزء خاک لبنان اعلام کند و از این طریق این پیام را به رژیم صهیونیستی و آمریکا فرستاد که اگر آسیب به کشتی‌های حامل سوخت به مقصد لبنان برسانند، مراکز سوخت و سکوهای نفت و گاز این رژیم در دریای مدیترانه را در امان نخواهد ماند. شکست های پی در پی رژیم صهیونیستی از پیروزی لبنان در سال 2000 و پیروزی در جنگ 33 روزه سال 2006 و در نبرد شمشیر قدس تا تونل آزادی نشانه های از این واقعیت انکارناپذیر است که مردم لبنان در کنار مقاومت نتایج درخشان در برابر تروریسم، اشغالگری و تحریم های آمریکا به دست آوردند. در این روند جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار ملت و دولت لبنان استاده و خواهد استاد.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجهتون را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. رهبری معظم انقلاب اسلامی در پیامی بر مجازات عاملان جنایت خوندوزی افغانستان و پیشگیری از تکرار چنین فاجعه های تاکید کردند. کارگران مهاجر تاجیکستانی در 6 ماه نخست امسال 755 میلیون دلار درآمد مالی از روسیه به تاجیکستان انتقال دادند. و نمایش 211 اثر تاریخی و باستانی تاجیکستان در پاریس پایتخت فرانسه. شنوندگان گرامی، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می‌باشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه مهربان برای این با شما خداحافظی می‌کنیم. خداوند مهربان نگهداری همگی شما باد.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه صبحگاه رادیو تاجیکی در دوشنبه. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.